بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و موجبه به کسر الجیم ای سببه اتلاف العضو و ما فی حکمه بالمتلف غالبا و ان لم یقصد الاتلاف او بغیره ای غیر المتلف غالبا. بحث ما در مورد قصاص عضو بود. بیان شد که شارع در توضیح قصاص عضو می‌فرمایند هر جنایتی که کمتر از قتل نفس باشد، و غرض شارع از این مطلب این است که قصاص در عضو به جنایت خاصی مثل قطع عضو و به عضو خاصی مثل اعضاء رئیسه، اصلیه و مشهوره محدود نیست. لذا مطابق قاعده هر جنایتی که بر آدمی وارد شود به هر کیفیتی که باشد و بر هر عضوی از اعضا که باشد مطابق قاعده اولیه قصاص عضو دارد. لذا گفتیم در قانون مجازات اسلامی هم جنبه تعمیم وجود داره، در بیان فقها هم جنبه تعمیم وجود داره. یه نکته هم آقای لیاقتپور تو جزوه اضافه کرده بودن که نکته خوبی بود، و اینکه گویا شارع تعبیر به قصاص و طرف رو نمیپذیره و قصاص عضو رو بهتر میدونه، و شاید این عبارت اشاره به اون داره. مطلبش مطلب خوبی بود. البته اینکه اسناد دادن به شارع که گویا ایشون میخواد اینو بگه رو من قبول نداشتم، ولی چون خب به قول من مطلب خوبی بود و تذکر خوبی بود دیگه منم چیزی نگفتم، چون اسناد که داده بشه ایشون باید میگفت قصاص العضو، یعنی باید میگفت که فی قصاص طرفه ای قصاص العضو، اگه مرادش این بود. حالا شاید ته ذهنش بوده و شاید آقای لیاقتپور در ملاقاتی که با شهید ثانی داشت به صورت خصوصی در زمان خاصی به ایشون گفته باشه، من این قسمت رو چیز نداشتم، ولی در مجموع نکته خیلی خوبی بود. وقتی مطالعه کردم احساس کردم که به قول معروف جای بحث داره، جای کار داره و خستگی آدم گرفته میشه. من قبلا هم گفتم عمل کرده خودم هم این سالها نشون داد که هوس تدریس ندارم، یعنی چون حوصله‌ش ندارم و تازه تو خونه به زن و بچه خودم میگم شما هر موقعی که احساس کردید که باید برید خونه پدرتون برید، یعنی فکر نکنید که کسی دنبالتون میاد و کسی کاری انجام میده، نه هر موقع احساس کردید میتونید برید، هر موقعی هم که احساس کردید ما میخوایم بریم به ما بگید ما میریم. این خونه زندگی هم برای شما، بعد اونا ناراحت میشن گاهی بودن میگن یعنی چه، یعنی برای شما هیچ فرقی نداره. نمیگم فرقی نداره، یعنی هم فرقی نداره، معناش اینه. تو درس هم همینه، خب تا جایی که جا داشته باشه آدم تذکر میده که آقا بخونید، مثلا میگه شیخ مرتضی آخر سال نبود، این یعنی حواس ما بوده، از پارسال هم تو دل ما مونده، تابستون ما هم خراب کردی که آخر سال نیومدی. در حد تذکره. داشتیم با آقای غلامی صحبت میکردیم، میگه طلبهای قدیم، و خب من از اوضاعش دورادور مطلع بودم و سوال کردم، واقعا آدم دلش میسوزه. و همون موقعم یادم از جمله که امروز به شما گفتم، اون موقعم گفته بودم که کسی که از مسیر طلبگی فاصله بگیره به هر مناسبتی، حتی بگه من شدم هیئت علمی دانشگاه و نگاه صرف دارم فقط به دانشگاه، این موفق نمیشه، چون فلسفه طلبگی ما و درس خوندن ما همه ایناش زمانی معنا پیدا میکنه که ما یبلغون رسالات الله باشیم، مدافع اهل بیت علیهم السلام و حریم اهل بیت علیهم السلام باشیم. البته دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام هم امروز اقتضائات داخلی و بین المللی داره و ما نمیتونیم برخلاف اقتضائات جهانی عمل کنیم به گونه ای که باعث تمسخر بشه، به گونه ای که انگشت‌نما بشیم، ادا اصول های مذهبی از خودمون در بیاریم. نه، بالاخره ما باید به ترویج اسلام در دنیا کمک کنیم. الان در عربستان با ظهور این محمد ابن سلمان که 37 سال هم بیشتر سن نداره، از 20 خورده ای هم که سنش بود بعد از اینکه رشته حقوق خونده بود در جاهای مختلف مثل وزارت دفاع عربستان و جاهای مختلف بوده، الان هم که همه بالاخره دور و بریار کنار زده ولیعهد، الان هم که شده رئیس شورای وزرا، یعنی این پدر که هست این دیگه بی خودیه در حد بودن چون طبق قوانینشون، و این یعنی مخاطره برای جهان اسلام، چون میدونید که الان کلن کپی برداری از غرب داره میکنه و عربستان هم در دنیا کم نیست که عربستان هم دیگه در قبال ایران، عربستان هم یک بال جهان اسلامه که داره اسلام و مسلمانو به دنیا چکار میکنه؟ معرفی میکنه. که شما الان سفیرایی که این آدم داره میفرسته به کشورها رو ببینید، مثلا یک سفیر فرستاده به خود آمریکا، یه خانمی رو فرستاده که از بستگانش هم میشه، ببینید با چه کیفیتیه. یا الان وضعیتی که الان یه شهری داره به حساب پیریزی میکنه با هزینه های کلان که این شهر یک مدل غربیه به تمام معنا باشه، یک جوری شبیه مثلا این کشورهای ایالات متحده آمریکا که بعضی شهرهاش هست قانونی نداره، آدم میتونه مثل حیوان اونجا زندگی کنه و هر کیفیتی که دوست داره زندگی کنه. میخواد همچین چیزی در عربستان چیکار داره میسازه؟ هنوز به نتیجه نرسید. این هر روز وظیفه کسایی که درس دین میخونن چه شیعه چه سنی رو بیشتر میکنه، چون اون الان زور دستشه و اگر به پادشاهی هم برسه و این نمادو به دنیا نشون میده. و شما هم نگاه نکنید، نکنید شما تو همین یه نگاه جزئی که به عراق نگاه میکنی میبینی مسلمانها چه شیعه عمدتاً و سنی دغدغه دین دارن. یعنی میخوام بگن که پیغمبر خدا در مورد فلان رفتار اسلامی چی میگه؟ ما باید اینو به مردم یاد بدیم، خودمون عمل کنیم دیگه، درسته؟ اینا میمونه به همین درس خوندن ها، به همینایی که الان داریم میخونیم. اگه من خوب یاد نگیرم و خوب نتونم نمیتونم بعدم پاسخگو باشم. لذا الان قصاص عضو، خب منو گذاشتن آقا اینجا شما باید قضاوت کنی، در همین اختشاشات اخیر چشم این مأمور رو زدن در آوردن، قصاص عضو میخواد دیگه. آیا چشم قصاص عضو دارد یا نداره؟ یا در قصاص عضو حالا میخونید انشالله اگه یه نفر یه جراحتی به دست من وارد کرد به مقدار 7 سانت عمقشم 1 سانته، آیا در قصاص کردن عمقم باید رعایت بشه یا نشه؟ فقط ملاک در چی هسته؟ در عرض، طول و عرضه، همین 7 سانتی که هست، اما عمق و کاری نداری، خانه اختلاف بین فقها ها و در قانون هم تصریح شده که چه مقدار لازمه. یا یه نفر میزنه دست منو در میره که به اصطلاح فقیش جراحت منقله، یعنی زخم جابجا کننده، دستم در رفت. آیا در رفتن دستم قصاص داره یا نداره؟ فقها ها میگن نداره، قانون میگه نداره، چون میگه که اگر شما بخوای قصاص کنی باید بیشتر از اون مقداری که به تو زخم وارد شده وارد نکنی، و در این که دست این آقا رو بزنی در بره نمیدونی شاید بیشتر از اون بره. این رأفت اسلامیه دیگه، اینقدر اسلام مراعات میکنه، میگه شما در اینجا دیه بگیر. قانون به خاطر اینکه پیشگیری کنه تعذیر قرار داده که حالت بازدارندگی هم داشته باشه، میگه دیه بده 50 ضربه شلاق هم بخور، جرم درجه فلان مثلا براش تعیین که اون حالت بازه. خب نکنه اینا خیلی نیاز به چی داره؟ نیاز به اطلاعات داره. الان افرادی هستن رشته حقوق میخونن، میگه آقا اینایی که اینا نوشتن تو کتابای حقوق من تو فقه هرچی میخونم پیدا نمیکنم. بعد یک کلمه بهش تعذیر رو توضیح میدی، جایگاه تعذیر رو توضیح میدی، تعذیر به ید حاکم توضیح میدی، بعد میگه حل شد حل شد. یعنی تعذیر رو نفهمیده بود، تعذیر به ید حاکم نفهمید، فلسفه تعذیرم نفهمیده بود و متوجه نبوده، دیدگاهش این بوده که اینا رو اینا نوشتن، اینا چیکار کردن؟ اضافه کردن. بنده خدای چند روز پیش در یکی از شهرهای خراسان شراب خورده بود و کلاسه به گرفتاری خورده بود، بعدم مشکل براش درست شده. به من زنگ زدم گفت حاج آقا من خودم تو قرآن دیدم گفته که شراب خیلی منفعت داره. گفتم حفظت شیئا و قاب عن کشیا، اون یکیشو خوندی که و فیه منافع کثیره، بقیه‌ش هم بعد میخورد. بعد بهش توضیح دادم واقعا میگفته، میگفت من نماز میخونم، واقعا متدین هیئتی بوده. بعد میگفت که من همش این دنبم میخورید که این شرابه رو یه بار امتحان کنه. میگفت داشتم قرآن میخونم ترجمهش دیدم گفته درش خیلی منفعته. بعد از اون طرف هم این رسانه ها و فضای مجازی میگفتن که این خیلی از این چیزای آخوندا ساختن. میگم من با خودم گفتم آها یک عینه که اینا ساختن همینه، قرآن و خدا داره میگه منفعت داره. چیزی که منفعت داره که حرام نمیشه که. بعد یه بار ننشست مثلا فلسفه تدریجی بودن احکامو برای چیکار کنی توضیح بدی، که بعدم بنده خدا همون دفعه اول گرفتار شده بود، همون دفعه اول گیر افتاده بود. میگفت که من یه بنده خدایی رو گفتم فلان چی برای من به آوا خوردم و رفتم تو شهر و یه نوشابه خریدم، شیشه نوشابه رو شکستم. یعنی اگر خدا بشنم نمیکرد به قول خودش میگه محاربم شناخته میشدم. که بعدم میگفت که یارو از من سوال میگه چرا این کارو کردی، گفتم من رو قرآن خوندم. میگه بهش توضیح دادم، اون گفت تو باید به قرآن عمل کنی یا به قانون. منم گفتم باید به قرآن عمل کنم، قانون چه کار است؟ همون ذهنیتی که داشت. لذا شما هم از این اوایل سال سعی کنید واقعا بخونید. جلسه قبلم گفتم همه تونم با همون یه نگاه اول، خب من اوضاعتون دستم میاد، ادعا هم نیست، خب ولو یک طلبه جلسه اول حتی بیا شرکت کنه دو جلسه من دستم میاد. لذا یه طلبه بود پارسا پیراسیاتون هست اومده بود که من یکم با شوخی کردم، بعد دیگه گفتم این جلسه اول آخره که شما میای، گفت نه من از اوناش نیستم. حالا میبینید دیدی که از اوناش نبود بنده خدا دیگه، که هر جلسه بخواد بیاد دیگه هم رفت پیداش نشد. نمونه های مختلف هم ما دیدیم. الان دفتر یه بحثی بود سر همین بود که گفتیم آقایون تو رأس امور میگن طلبایی که خوب درس بخونن زحمت بکشن و ما تشویق هم میکنیم، این تشویقشون به چه عنوانه؟ عمده طلبایی که الان دارن صبح کفایه میخونن کسانی هستن که قبلا خوندن یا نخوندن یا خوندن. طلبه‌ای که موقعش باشه الان تو پروفایل مرکز مدیریت درس کفایه هر سال 7 8 نفر ثبت نام میکنن. الان تقریبا یه هفته پیش من نگاه کردم 6 7 نفر ثبت نام کردن، یکیشون هم نیست. ما کاری باشون نداریم، اینا کی میان یه ما دیگه. بعد ماشون شما کی شروع کردید؟ با یه تعجب. بعد یه ما دیگه بعد باز زنگ میزنن حاج آقا یه مشکلی ما نتونستیم بیاییم. این فقط به خاطر اینکه این سیره حفظ بشه تا انشالله موقع ترم این حضور غیابه چی بشه؟ رد بشه. میشه درس برای حضور غیاب، نه درس برای رضای خدا. یک از طلبه تو نجف به من گفته امسال تصمیم گرفتم جدی میخوام اصول بخونم، ثبت نامم کرده و هنوز پیداش نشده. اتفاقا قبل از شروع درس ها هم با من تماس گرفته بود که شما کی شروع میکنید؟ گفتم چهارشنبه خیلی خوبه، اول ربیع هم هست، ولی نیومد. پنجشنبه جمعه به من زنگ زد من متوجه نشدم و احتمال زیاد تا با من تماس بگیره یک ماه طول میکشه و تا ایشون باز بیاد دو ماه طول میکشه. بعدن هم خب از پردیسا ماشیناش مرتب نیست، صبح بعدن هم میگه کلاس شما بد موقع ساعت 7 صبح است، خیلی اگه میشه جابجاش بکنید. بعد من تو دلم میگم بیلخ انقدر تو درس خونی که من به خاطر تو کلاس رو جابجا کنم. و این رویه چند ساله؟ از زمانی که من مدرسه مهدی مود درس داشتم بعضی از دوستان همین رویه رو با ما داشتن تا الان. رسائل هم بوده همین بوده، اصول فقه هم بوده همین بوده، لمعه هم بوده همین بوده، کفایه هم الان بوده بعدن هم همینا، چون اصلا اعتقادی به خوندن این درس ها نداره. و میدونید چرا میان درس بعضی از اینایی که اعتقادی ندارن درس ما اونا کلن تو حوزه؟ اگه احساس میکنه که یه مقداری اگه درس و بس نره تو حوزه حالت عقب‌موندگی بهش دست میده. برای همین فقط میده، یعنی به خاطر اون اطمینان درونی خودش، نه به خاطر اینکه به جای برسه. حالا شما انشالله مثل بحث لمعه، من دیشب جزوه قصاصی که آقایون تصحیح کردن خیلی خوب شده، یعنی غلط نداره یا کم غلط داره، ویرایش هم شده خیلی خوبه، نگاه میکردم. یه بحثی که ایشالا جلوتر برش میرسیم، روایت حبیب سجستانی که پارسال بحث کردیم خیلی خوب شده بود، یعنی دامنه دار و قشنگ شده بود. و جالب اینه که بعضی از حرفایی که اونجا تو فائدتون گفته بودیم که مگر اینکه مرادش از صحت صحت اضافی باشه، من دیشب تو مسالک پیداش کردم، قبلا ندیده بودمش، دیدم که اینجا شهید ثانی گفته که مراد چون از صحت صحت. من اصطلاح خودم ترشیده بودم، نه واقعا خب جایی ندیده بودم که اون صحت نسبی و صحت گفته من منظور این باشه، ولی ایشون تعبیر صحت اضافی رو اینجا آورده و جالب بود. خب اما درس، بحث ما در مورد موجب قصاصه. ما در بحث قصاص نفس مفصل بحث موجب و سبب قصاص رو بحث کرد، اقوال فقها رو گفتیم، اختلافات رو توضیح دادیم. من در قصاص عضو اختلافی ندیدم، اونجا میگفتن که مثلا اگر قصد قتل نباشد، من قصد کشتن دیگری رو ندارم، اما آلت قتل غالبا کشنده باشد، اونجا مشهور قائل به این بودن که اینجا قتل عمد هست و بعضی اینو قبول نداشتن. مثل این اختلافات رو من جایی ندیدم در قصاص عضو، و شاید به خاطر اینکه قتل نفس از درجه بالاتر از اهمیت بیشتری برخوردار بوده اینقدر حساسیت ایجاد کرده. در قصاص عضو آقایون همه قبول دارن همون نتیجه‌ای که ما در قصاص نفس گرفته بودیم، اگر عمد صدق بکنه قصاص ثابت می‌گردد. عمد به چه طریق صدق می‌کند؟ اگر من قصد داشته باشم سر یه نفر رو بشکنم، حقیقتا عمدن زدم شکستم، حالا چه میخواد اون ابزاری که استفاده میکنم ابزاری باشد که غالبا متلف است، جراحت ایجاد میکنه مثل چکش، یا نه اون ابزار غالبا جراحت ایجاد نمیکنه مثل مگس کش. شما با مگس کش زدی تو سر یه نفر، یعنی همین زدی اوه تمام سرش خون پر شده که پوست سرش نازک بوده، هر دلیل و رخی اتفاق افتاده، قطعا در اینجا عمد صادق است. اما اگر قصد قتل نباشد، قصد جرح نباشد، قصد ضربه وارد کردن نباشه، اما اون ابزاری که من به کار میگیرم ابزاری است که غالبا اون اتلاف و اون جرح و اون ضرب رو ایجاد میکنه، مثل اینکه من با شمشیر میزنم تو سر آقای کاظمی بعد میگم من قصدی ندارم، این امور امور قصدیه دیگه نیست. به هر آدم عاقلی بگی میگه این کار تو قطعا جراحت ایجاد میکنه، و اگر یادتون باشه در قتل نفس میگه اینا ملحق به موارد چی میشن؟ عمد میشن. لذا مصنف هم به همین دو مورد اشاره میکنه، مرحوم شهید ثانی هم همین دو مورد رو بیان میکنه، محقق صاحب شرایع و دیگران هم همین دو مورد رو چکار میکنن؟ ذکر میکنن. لذا بنویسید یعنی باید بنویسید هیچ که اختلاف نکرده، هیچ اختلاف و اینایی که در گذشته بود اینجا مطرح نش. ما در گذشته در قصاص نفس هم به همین رسیدیم که ما گفتیم در هر موردی که عمد صدق بکند قصاص نفس ثابت است. حالا میخواد قصد قتل داشته باشد یا قصد قتل نداشته باشد، مثلا آلت غالبا کشنده باشه کفایت میکنه، مثل اینکه این بنده خدایی رو تو رش دستگیر کردن، کلیپش در اومده خیلی باحاله، داره ازش اعتراف میگیره، خیلی هم زرنگ گاماس گاماس جلو میاد، بهش میگه نمیگه نه من اصلا نبودم، میگه شما اونجا حضور نداشتین، تصویرتون نیست، بعد میگه آها رفته بودم دوری بزنم، بعد میگه که این چیه دستته، میگه کدوم، میگه دست من نمیدونم چیه، بعد میگه این چیه پرت کردی، میگه کلتوف مولوتوف، میگه کجا اومدی، میگه خود رفته میگه دوری بزنم، میگه همین یه دونه بود، بعد آروم آروم دیگه میبینه که به دست بقیه هم که میده میگه نه من ندادم اینا رو، تصویر قبلش بهش نشون نمیده، داره به اینا تحویل میده، تصویر بعد میگه نه من بهش نه، با تصویر نشون میده میگه آره اینا من رفته بودم، همیشه میگه من رفته بودم یه دوری بزنم کلا تا آخر، بعد پرت میکنه طرف مامورا بعد بگی چی تو پرت کرد طرف این آمبولانس؟ میگه همینجوری گفتم اومده بودم یه دوری بزنم. لو نمیده تا آخر همه تصویرها رو که بهش نشون میده گریه میفته. بعد من اشتباه کردم آقا، تو رو خدا ببخشید من قصدی نداشتم، و این امور دیگه امور قصدیه نیست دیگه. شما کل دو مورد رو اومدی پرت کردی طرف جمعیت، بعد بگی من قصد کشتن کسی رو نداشتم، بالاخره اون قتلی که محقق شده به گردن تو از و قتل عمدم هست. بنویسید بیان مطلب دوم. مطلب اول که تیتر اصلا نزده بودیم چون جزوه میخواستیم یه سره باشه. سه بیان مطلب دوم دو نقطه بذارید، موجب و سبب قصاص عضو. اینایی که نبودن ما جلسه قبلی جزوه گفتیم و بحث رو به اینجا رسوندیم که مصنف بحث قصاص عضو رو در پنج محور پیگیری میکنه. مطلب اول و جلسه قبل بحث کردیم، جزوهشو گفتیم، تموم شد. بحث ما در مطلب دوم هست، یعنی بیان موجب و سبب قصاص عضو. می‌بینید همانطور که نه ما گفتیم فرق نداره دیم. گفتم علتش شاید چون اهمیت اونجا اهمیت مورد بود و مسئله قصاص جان بوده و اینها، شاید به خاطر این خیلی حساسیت نشون داده. اون مقدار اهمیت باز نه، اگر اونجا باشه نباید اجرا بشه، نباید اجرا بشه. خب جلوتر میخونیم اگر در یک موردی قصاص عضو منجر به این بشه که شخص جانش در خطر بیفته و در معرض خطر هم قرار بگیره، قصاص جاری نمیشه، دیه ثابت میشه. میخونه چرا کلن قصاص در قصاص عضو در جایی جاری میشه که منجر به کشته شدن شخص نشه. لذا اگر کسی ثابت کنه که یه مریضی داره که اگر دستشو انگشتشو قطع کنن خونش بند نمیاد و منجر به مرگ او میشه، کمیسیون پزشکی نظر رو داشته باشه، انگشتش قطع نمیشه و فقط دیه ثابت میشه. تعذیرم که خب قاضی میتونه به خاطر اینکه بگه این پررو نشه دفعه بعد این کارشو تکرار کنه، بگه من از این به بعد منو که نمیتونه قصاص کنه هر رو انگشتای مردم بزنه قطع کنه، به جای تعذیرش کنه میتونه حبس بهش بده. اینا دیگه بحثای جدا. مثل همانطور که در گذشته در بحث از قصاص نفس بیان شد، بیلگون اثبات قصاص در یک موردی نیازمند دلیل شرعی می باشد، لذا این بحث مطرح می گردد که در چه صورتی قصاص عضو ثابت می‌گردد. الان من سوال بذاری سر خط، اینو قبلا مفصل من توضیح داده بودم. اثبات قصاص تلافی جبران مقابله به مثل نیازمند دلیل شرعی هست. این گونه نیست که بگیم هر کسی دست دیگری رو قطع کرد باید دستش چی بشه؟ قطع بشه. مثلا الان در حوادث رانندگی طرف به خاطر تصادف با دیگری باعث میشه دست طرف چی بشه؟ قطع بشه. در هر موردی قصاص ثابت نیست، لذا نیازمند دلیل شرعی هست. الان من سوال بذارید، همانطور که در گذشته بیان شد مطابق ادله شرعیه قصاص در صورتی ثابت می‌گردد که شخصی از روی عمد جنایتی را بر دیگری وارد نماید. لذا اگر جنایت از روی خطا و اشتباه وارد شود. حالا این مفصل ما در قالب قتل عمد، قتل خطایی، قتل شبه عمد بحث کردیم. میگو بذار قصاص ثابت نمیگرده و همانطور که بیان شد، اشاره به سه تا مطلب گذشته، در فرضی که جانی بیلگول قصد وارد نمودن جنایت را داشته باشد، بیلگول قصاص ثابت می گردد، خواه آلتی که به کار گرفته است غالبند جنایت محقق شده را در پی داشته باشد و خواه غالباً چنین جنایتی را در پی نداشته باشد. آقا همین مقدار که من قصد دارم این جنایت را انجام بدم، همین مقدار برای اینکه عمد ثابت بشه و قصاص ثابت بشه کفایت میکنه، چون من قصد دارم. نقطه ویلگو بود، چون با وجود قصد جنایت ویلگول عمد ثابت میگردد و با وجود جنایت عمدی ویلگول قصاص مترتب خواهد شد. نقطه سر خط. اما در صورتی که قصد جنایت وجود نداشته باشد، نقطه ویلگو بذارید، در چنین فرضی اگر آلت و ابزاری که به کار می‌گیرد غالباً جنایت پدیدار شده را ویگول در پی داشته باشد، ویگول همانطور که در قصاص نفس نیز بیان شد، عنوان عمد صادق است، لذا حکم به قصاص بر آن مترتب می شود. ما ادلهش هم اونجا بحث کردیم که فقها می گفتن که این عمل جایگزین قصد می شود، همین که آلت و ابزار غالبا چی؟ کشنده هست، یا غالبا این جنایت را در پی داره. ولی اگر آلت و ابزاری که به کار گرفته است ویلگول غالبا جنایت مذکور را در پی نداشته باشد و به عبارتی غالبا متلف نمی باشد، ویلگول وجهی برای حکم به عمد و در نتیجه ترتب حکم به قصاص بر آن وجود ندارد. به همین جهت مصنف در ما نحنفی می فرماین قصاص عضو در دو صورت ثابت می گردد. دو نقطه سر خط، یکی این که آلت غالباً متلف باشد، داخل پرانتز خواه قصد باشد و خواه قصد نباشد، و دیگر این که قصد باشد و دیگر این که آلت غالباً متلف نباشد ولی قصد اتلاف وجود داشته باشد. نقطه سر خط، محقق نیز، مرحوم محقق نیز در شرایع الاسلام در این زمینه می‌فرمایند القسم الثانی فی قصاص طرفه و موجبه الجنایت بما یتلف العضو الجنایت، جنایت به واسطه چیزی که یتلف العضو غالبا اول اتلاف، بما قد یتلف لا غالبا مع قصد الاتلاف، و همانطور که در گذشته بیان شد در قانون مجازات اسلامی ماده 386 بلگون اثبات قصاص عضو را متوقف بر جنایت عمدی می داند. خب عبارت رو بخونم فعلا. پس قصاص عضو در جایی ثابت است که جنایت عمدی ثابت باشد. اگر جنایت عمدی ثابت نباشد قصاص عضو ثابت نمیشه، و طبق قواعدی که قبلا گفتیم در جایی که قصاص ثابت نشه خانخواه چی ثابت میشه؟ دیه ثابت میشود. عبارت داشته باشید و موجبهو به کسر الجیم ای سببهو، موجب قصاص طرف و قصاص عضو چیست؟ اتلاف العضو و مافی حکمه رو برمیگردم، اتلاف العضو بالمتلف غالبا، این که انسان عضو دیگری رو تلف کنه به واسطه آلت و ابزاری که غالبا تلف کننده هست، و ان لم یقصد الاتلاف، ولو اینکه شخص قصد تلف کردن هم نداشته باشه، با شمشیر تو سر دیگری میزنه میگه من قصد نداشتم، این قصدی نیست دیگه. او به غیرهی، به غیرهی ای غیر المتلف غالبا مع القصد الال اتلاف کل جنایت الان نفس، مثل مسئله جنایت بر نفس، یعنی در اونجا هم باید عمد ثابت بود و عمدن به یکی از این دو طریق بود و در ما نحنفی هم همین. در عبارت شارع فرمودن گوش بدم و ما فی حکمه، اینه بگم چشم، اتلاف العضو و ما فی حکمهی، به نظر شما ضمیر ما فی حکمهی به چی برمیگرده؟ به اتلاف برمیگرده یا به عضو برمیگرده؟ مثلا عضو و چیزی که در حکم عضوه، مثل آلت آقا رضا، چون معلوم نیست این عضو باشه، اگه عضو بود تا حالا ازدواج میکرد. داری سایزشو نشون میدی؟ نه فکرم سایزشو نشون میدی. این در حکم عضوه، چون اثری برش مترتب نیست. به نظر شما ضمیر فی حکمهی به اتلاف برمیگرده، یعنی در حکم اتلاف، مثل چی؟ مثل شل کردن دست یه نفر، یه ضربه ای زدن به دستش، این دستش دیگه حس نداره، قشنگ کارم میکنه، از قبلم قوی تر شده، اما این دیگه کلن سرما و گرما حالیش نمیشه. آقا این یه ضربه خودی رگی بوده چی بوده، این دیگه عصبش از بین بردم، اما دست کار میکنه، بلکه از دفعه قبل، از قبلم زورش چی شده؟ بیشتر شده. مثل اینایی که دیوانه هستن زورشون خیلی زیاده، زورش هم خیلی چی شده؟ زیاد شده. حالا فعلا این ضمیر شما بگو تا برسیم اون مثالی که شد. در حکم اتلاف گفتیم دیگه، هم بحث نگرد دیگه، اتلاف و جلوتر ما بحث میکنیم، تو قانونم اومده تذکر میدیم. نه جلوتر، چون ما تو بحثی که عرضم به حضور شما میگه صحیحه، اونجا بحثش میکنیم که غیر صحیحه معلوم بشه بحث میکنیم. غیر صحیحه خب میدینم من تو لذا بالا مافی حکمهی بنویسید، این عبارت و مافی حکمهی رو بنویسید، بنویسید فائدتون، بعد اینو بنویسید در مورد این عبارت، در مورد این عبارت دو احتمال داده شده است. دو نقطه سر خط، یکی این که ضمیر در مافی حکمهی به اتلاف برمیگردد، لذا مراد از عبارت این است که موجب و سبب اثبات قصاص عضو دو مورد می باشد، یکی اتلاف عمدی و دیگری جنایتی که در حکم اتلاف بوده و ملحق به آن می شود، مانند شل کردن دست دیگری. نقطه سر خط، نقطه ویلگول. دیگر این که مرجع ضمیر ویلگول عضو می باشد و مراد از عبارت این است که هرگاه شخصی عضو دیگری را یا چیزی را که در حکم عضو می باشد مانند زهر را، میگن پشت، این کل معدوده پشت تره، حالا تا پایین حساب کن، مانند زهر را بیلگول اتلاف نماید و جراحتی بر آن وارد نماید. ایو جراحت نورزه وارد نماید بیلگول قصاص نفس باشه قصاص عضو ثابت میگردد. نقطه به نظر میرسد مراد شارح احتمال اول میباشد، چون احتمال دوم در گذشته به واسطه عبارت و این لم یتعلق بالاطراف المشهورته بلگول بیان شده است، کما مر بیانه و توضیحه. جلسه قبل توضیح دادیم عبارت و ان لم یتعلق بالاطراف المشهورته اشاره به این داره که میخواد عضو عضو اصلی باشه یا عضو غیر اصلی باشه. همونجا مثال زدیم کل جرح الاز زهر. آقای همتی بگو، شما بگو، سوال نداری از اول کلاس هایی سیخ میکنی. خب بگو. متلف یعنی این، ببینید هر نه سوال منده خدا رو توضیح بدم، سوالشون سوال خوبیه. ایشون میگن که در بیان این آقایون گفته متلف و بعضی از امور عرفان اصلا متلف نیست، لذا باید تخصصا از بحث چی بشه؟ خارج بشه. ببینید منظور اونها متلف بالفعل نیست، یعنی وسیله ای که در عرف و جامعه به عنوان اتلاف به کار میگیره که بگیم غالبا کشنده باشد، غالبا کشنده نباشد، غالبا متلف باشد، غالبا متلف نباشد، بلکه مراد اینها اون جنایت پدیدار شده است. یه خودکاری رو، درسته؟ دیدید قدیما دبیرستان میرفتیم ما با بچه ها چیز میکردیم، این نه کاغذ که چیز خوبش به مرد شد، این پوست پرتقال، این پوست پرتقال رو میگرفتیم اینجوری میذاریم داخلش، بعد این از این طرف اینو باز میکردیم، این اینجوری فرو میکردیم، گاز جمع میشد، بعد میرسید به آخر این گاز چون فشار میابرد تق در میرم میخورد مثلا کله طرف، بعد میخورد پشت گوشش. شما کاغذ چیز میگردی فود میکردی، نه این خیلی با کلاس ترش میده، پیشرفته ترش. این قالب، این عرفن متلف نیست، درسته؟ اما این از قضا خورد، از شانس سگ ما افتاد همین گیجگاه طرف و طرف افتاد مرد، درسته؟ اینجا میگن آلت غالبا متلف نبوده، با اینکه اصلا این متلف نبوده، این یعنی آلت رو میبینن با جنایت بعد قضاوت میکنن غالبا و غیر. لذا من تو نوشته جزوه که گفتم شما گیج شده دیگه ادامش ندادی و گفتی این داره چی میگه، حالا دیگه باید جاشو درست کنه دیگه، بالاخره ما یعنی جا کردنش با ماه، جا باز کردنش با شما هست. ببینید تو یه طرفش با من مربوطه، جزوه که شما مینوشتید من عمدن تو جزوه اینجوری گفتم، گفتم که جنایتی را که پدیدار شده است در پی دارد یا ندارد، یعنی اول فرض پیدایش جنایت بعد سنجش بین اون آلت و چی؟ جنایت. و الا بحث شما پیش میاد که باید بگیم مثل این مواردی که الان توضیح دادم کلن از محل بحث چیه؟ و نمونه ها زیاد بوده ها، خیلی نمونه بوده، طرف رفته پشت گوش رفیقش زده، پشت گوش رفیقش زده، طرف مرده، خب این رفته اینجا شوخی کنه خورده اینجا، خب عصب این قسمت، دیدید بعضی وقتا که ناراحت میشید یا مثلا خسته میشید اینجا یه متورم میشه بعد خیلی تونتون میزنه، در یه ساعت های شبانه روز الان پزشکا میگن که این اعصاب فعاله، یعنی شدید فعاله و حساسه. مثلا شما دیدید که مثلا سردرد میگیرید، الان که سوار هواپیما میشن بهشون یه شیرینی میدن و فکر میکنن که شیرینی که میخواد، نه، این شیرینی که خورده میشه کل سلولای بدن چون درگیر میشه و شروع به عملیات داره، لذا اون تریکافی که هواپیما میکنه رو شخص تاثیر نمیذاره که اصلا اذیتش بخواد. لذا تفاوتی نداره بین اینکه شکلات باشه، آدامس، آدامس گرونتر، آدامس نمیدن، شکلات میدن. بالاخره بخوان یه چیز دیگه بدن که شما بشوفید، خب خیلی باید بگردن پیدا کنن، کلی هزینه کنن که بیارن به همه مسافرا چیکار کنن، بالاخره بهشون چیکار کنن، تحویل بدن. لذا فسته شور باشه. حالا مطابق با شرایطت دیگه کلا درک میکنی و کلا برات محسوسه. این نسبت به بحث اینجایی که بود. اما مطلب سوم، شرایط قصاص عضو، انشاءالله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.